بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث بررسی مسئله ازدواج. عنوان جلسه جایگاه استخاره در ازدواج.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله و على آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وشاورهم في الأمر وإذا أذمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح و ناله الفدا اجماعا صلوات ختم کنید. موضوع بحث امشب ما در ارتباط با جایگاه استخاره در ازدواج است و اینکه تا چه اندازه باید به استخاره توجه کرد. ابتداءً مفهوم استخاره رو بررسی می‌کنیم و بعد از اون دیدگاه‌هایی که در ارتباط با استخاره وجود دارد و اینکه در چه شرایطی می‌توان استخاره کرد و شرط و یا شرایط استخاره کردن چیست، در پایان اشاره مختصری خواهیم داشت به انواع استخاره. اولا عرض بکنم که همونطور که می دانید استخاره لغتاً مصدر باب استفعال است و به معنای طلب هست و اون هم طلب خیر از ذات باری تعالی است که طبیعتاً طلب خیر از خدای متعال باید با حالت دعا باشد و این حالتی که الان به عنوان استخاره در ذهن ما متصور شده است در حقیقت یک صورت دیگری است. حقیقت استخاره همون طلب خیر به صورت دعا برای رفع نگرانی و تحیر و اضطرابی است که انسان ممکن است در حین تصمیم گیری برای اون به وجود آمده باشه. همینطور که می دانید یکی از نعمتهای مهمی که خدای متعال به انسان مرحمت کرده است نعمت عقل است که انسانیت انسان نیمیش استوار بر این قسمت از شخصیت است و در حدود 400 آیه در قرآن کریم در ارتباط با استفاده از عقل، نحوه استفاده از عقل، تأکید به استفاده از عقل که در حقیقت حالت استفاده از عقل به نام تعقل مورد تأکید قرآن کریم قرار گرفته و حتی در بعضی از آیات قرآنی به عنوان بدترین جنبنده ها کسانی رو معرفی کرده است که اینها از قوای عقلانی خودشون استفاده نمی کنند. ان شر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین انسان‌ها کسانی هستند که در حال تعقل نیستند، از قدرت تجزیه و تحلیل عقلی خودشون بهره برداری نمی‌کنند. اصلا یکی از اهداف بعثت انبیاء الهی شکوفا کردن استعدادهای عقلی انسان معرفی شده است در نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه و بعثت انبیا برای احیاء دفینه‌های عقل تبیین شده. طبیعتاً عقل انسان‌ها از محدودیت‌هایی برخورداره، نقایصی عقل انسان‌ها داراست. گاهی فردی از جهت عقل طبیعی دچار نقصان است، گاهی از جهت عقل اکتسابی و عقل تجربی. اینجا قرآن کریم برای رفع نقیصه عقل و نقصانی که ممکن است عقل انسان داشته باشه توصیه به مسئله مشورت کرده است، البته در ارتباط با رسول اکرم که فرموده است و شاورهم فی الامر، اینطور استفاده نشود که وجود مقدس خاتم الانبیا علیه بالله دوچار نقصان عقل هستند، بلکه پیغمبر اکرم برای اینکه نقصان عقلی دیگران رو جبران کنند، نقصان شخصیتی اونها رو برطرف بکنند، این یک نوع برخورد اصلاحی است که قرآن کریم برای پیغمبر اکرم تأکید فرموده، در این حال برای ما در سیره این بزرگوار مورد اقتدا و الگو قرار خواهد گرفت. پس اگر چنانچه ما نتوانستیم از امکانات عقلی خودمون بهره برداری بکنیم برای حل اون سوالی که در ذهن ما مطرح شده است، اینجا لازم است که مشورت بکنیم. خب مشورت کردیم با افراد خبره، افراد آگاه. آیا در این مرحله اگر چنانچه برای ما سؤالی باقی مانده باشد، تحیری وجود داشته باشد، ما اجازه داریم به قرآن مراجعه کنیم، به این کیفیتی که الان مراجعه می کنن استخاره بکنیم و احساس بکنیم که اون چه که حق است قرآن می گوید، هر طوری که شد دیگه به عهده چی؟ به عهده قرآن کریم. آیا چنین وضعیتی رو ما اجازه داریم یا نه؟ اولا قرآن کریم به هیچ عنوان اجازه نمیده که انسان در هر امری از امور استخاره بکنه و آیاتی که دستور داده است تعقل کنید و توبیخ کرده است که چرا تعقل نمی کنید، اینها جلوی ما رو میگیره. ولی برای اینکه سیر منطقی بحث روشن بشه، به نظرم میرسه در ارتباط با استخاره به صورت کلی ما سه نوع دیدگاه رو الان داشته باشیم. دیدگاه اول در مورد استخاره دیدگاه فوق العاده افراطی است. اینها میگویند اصلا عقل انسان به هیچ عنوان کارایی نداره و به هیچ عنوان نمیتونه برای ما نقطه مبهمی رو روشن بکنه، دیگه چه برسد به اینکه آینده زندگی رو برای انسان چی مشخص بکنه. نتیجتاً چون عقل قدرت تشخیص حق از باطل، شناخت صحیح از غلط رو نداره، در هر امری از امور انسان باید چیکار بکنه؟ باید استخاره بکنه. متاسفانه از این افراد ما زیاد داریم، گاهی هم یک توجیهکهایی برای خودشون روشن میکنن. یه بنده خدایی، ایشون یه روز میخواستن نون بگیرن، در هر مغازه نانوایی میرسیدن استخاره میکردن که نون اینجا بگیرن یا نه، بد میومد. حالا اینجا این استخاره اصلا به جاست؟ یقینا از نظر منطق عقلی قرآن کریم چنین چیزی صحیح نیست. اتفاقا در یه جایی استخاره کردن، فوق العاده هم شلوغ بود، بسیار خوب اومد که اینجا نون بگیرن. اونجا ایستادند و معطل هم شدن. در حینی که ایستاده بودن، یه شخص اومد از وسط جمعیت نون بگیره، یه آقای دیگه دعواشون شد و توی زده خورد، اون رفت 7-8 دونه نون برداشت. این آقا یه گوشه ای برد اومد ایستاده بود، اومد جلو و گفت آقا جون من این نونا زیادمه، چون اینا بیمزدگی کردن، من میخواستم بیشتر بردارم، چارتشم میدم به شما. اوشونم جلی توجیه کرده و بله، سر این که اینجا خوب آمده برای اینه که این آقا میخواسته این چارتا نون رو به من بده. این یه چیز غیر معقولیه. من حتی عرض کردم بنده خدا اومده بود خدمت یکی از علما، شوخی نمی کنم، بلند اومد. بعضی ها میان مثلا میخوان استخاره میکنن، یه موقع اون میگه حاج آقا صبر بکنید من نیت بکنم، اون وقت بلند بلند نیتشون رو هم میگن، نیت میکنم که امروز ماست و شیره بخورم یا نه. آقا استخاره کرده بودن، بعد اومده بود، بعد گفته بود حالا بفرمایید شیره و ماست چطوره. عکس قضیه. ببینید این واقعا خیلی زشته و من نمونه بارزش که برای خودم به وجود اومده بود که چقدر هم انسان باید این واقعا به تعبیر قرآن ان شر الدواب السم البخم الذین لا یعقلون، واقعا میشه به این انسان گفت یا نه، وسط خیابون جلوی ما رو گرفته حاجا یه استخاره بفرمایید من میخوام برم مثلا شکر شکن از این بر برم بهتر یا از خیابون مثلا که تازه انداختن برم چطوره؟ خب برو دیگه، وقتت از بین نبر دیگه، اینجا استخاره دیگه نمیخواد. حالا چه عاملی باعث شده است اینا چنین تصوری پیدا بکنن؟ زمینه‌های این گرایش افراطی به استخاره چیست؟ اون خودش یه بحث مستقلیه. علی‌ای‌حالین یه عده‌ای در جامعه ما این دیدگاه افراطی رو نسبت به استخاره دارن که چون عقل انسان به هیچ عنوان قدرت کارایی ندارد که این مطلب غلط است، ما نمیپذیریم، به این دلیل پس باید در هر امری از امور باید چیکار کرد؟ استخاره کرد. این یه دسته. دسته دوم دیدگاه تفریطی دارن. به چه معنا؟ به این معنا که اینا زبیخ منکر استخاره میشن. یعنی چه آقا استخاره؟ این حرفا را آخونده در آوردن، میخواستن سرتون کلا بگذارن. انسان باید طبق منطق علمی بره جلو، باید محاسبه بکنه بر اساس محاسبه واقعیات، که اتفاقا استخاره هم دقیقا میگه بر اساس محاسبه واقعیات برید جلو. حالا وقتی روشن شد شما هم همین مطلب رو تصدیق میکنید. اینم خب یه دسته که اگرم بیان سراغ استخاره، خیلی با شک و تردید میان سراغ استخاره. وقتی هم نتیجه مطابق با واقعه بشه میگم خب دیگه تصادفی بوده، این ممکنه تو دلش میدونسته من چه اندیشه ای دارم، یا مثلا به خاطر اطلاعات قبلیش از شخصیت من یه چیز اینطوری گفته، یا حالا صاف منطبق شده با واقعیت وجودی من. اینم یه دسته. دسته سوم دیدگاه اونها نسبت به استخاره دیدگاه معتدلی است. اگر میخواد بیان بکنم بزرگواری بفرمون به نام حضرت بقیت الله. در ارتباط با دیدگاه اول من روایتی رو یادداشت کرده بودم که از وجود مقدس امام کاظمه، که عقل رو به عنوان یک حجت درونی معرفی کردند که انسان میتوانه به عنوان حجت از او استفاده بکنه و از اوامر و نواهی او بهره ببره. در شرع مقدس هم دستورات عقل، تشخیصات عقل برای ما به عنوان حجت شناخته میشه، اگر چنانچه واقعا قاطع باشه و منطبق با واقعیت باشه و مخالفتی با شرع نداشته باشه. واقعا اگر عقل باشه دیگه مخالفتی با شرع نداره. دیدگاه معتدل با احترامی که به عقل میگذاره و با حرمتی که برای مشورت قائل است، در این حال خودش رو بی‌نیاز از طلب خیر از خدا نمیداند. رو دقت بفرمایید. در این حالی که احترام به عقل میگذارد و برای مشورت ارزش قائله و در مواقع ضروری از مشورت استفاده میکند، خودش رو بی نیاز نمیدانه از طلب خیر به عنوان دعا. مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف در جلد ششم تفسیر المیزان، البته ترجمه تفسیر المیزان، ایشون مطالبی رو مطرح کردند من آرام آرام مطالب ایشون رو چون خیلی قابل دقت هست میخوانم. انشاءالله هم خواهران هم برادران به دقت بنگرند به مطالب مرحوم علامه طباطبایی. و در ضمن بیاناتشون ایشون حقیقت استخاره رو هم برای ما چی؟ روشن میکنه. حقیقت امر این است که انسان وقتی بخواهد دست به کاری بزند ناچار است زیر و روی آن را بررسی کند و تا آنجا که میتواند فکر خود را که موهبتی خدا دادی است به کار اندازد. یعنی خود استفاده از فکر میشه یک استخاره، طلب خیر از چی؟ از فکر. و چنانچه از این راه نتوانست صلاح خود را در آن کار تشخیص دهد، ناگزیر باید از دیگران کمک فکری بگیرد و تصمیم خود را با کسانی که صلاحیت مشورت و قوه تشخیص صلاح و فساد را دارند در میان بگذارد تا به کمک فکر آنها خیر خود را در انجام و یا ترک آن کار تشخیص دهد. و اگر از این راه هم چیزی دستگیرش نشود چاره ای ندارد جز این که به خدای خود متوسل شده خیر خود را از او مسئلت نماید، که این همان استخاره است. توجه فرمودید چی؟ این همان استخاره است. دقت فرمایید توضیح بعدشون رو. و این نباید این کار را دعوی علم غیب دانست و نیز نباید آن را تعرض به شؤون الوهیت پروردگار نام نهاد، همچنان که مشورت را هم نباید به خیال اینکه شریک خدای متعال در امور خود است شرک نامید. خلاصه این که هیچ مانع و محذوریتی در استخاره و مشورت نیست. در این استخاره با این نوا، یعنی طلب خیر از کی؟ از خدا. رفتید در دو جا خواستگاری کردید، نمیدونین، هر دو هم یه مزایایی داره، نمیدونین بعد چی کار بکنین. حتی خواهرها دو تا خواستگار براشون اومده، نمیدونن بعد چی کار بکنن. اینجا بلند میشن دو رکعت نماز استخاره میکنند که مستحب به غسل استخاره بشه. یکی از اقسال مستحبی غسل استخاره است که هم در مختصر هست، هم در تفسیره، در تحریر از امام ظاهرن باشه، در کتب متول فقیه هست. بعد از اینکه غسل استخاره کردن دو رکعت نماز به نیت نماز استخاره خیلی عادی، بعد سرشون رو روی مر میگذارن، خدایا ما نمیدونیم چی کار بکنیم، تو مقدر میدانی، خیر ما رو میدانی، تو صلاح ما رو میدانی، اون چه که خیر ماست بر ما الهام قلبی بفرما. توجه فرمودید. خب آهسته آهسته کم کم آدم احساس میکنه قلبش به یه طرفی متمایل شده. این همون استخاره است، طلب چی؟ طلب خیر، دعا. خب این آیا این خلاف عقله؟ خلاف شؤونات عقلی انسانه؟ خلاف منطق عقلیه؟ تمام عقلای عالم تأیید میکنن. عاقل‌ترین انسان‌ها هم در موقع بحران‌های فکری اگر به خدا پناه نبرن نمیتونن خودشون را از تحیر چیکار بکنن، بیرون میارن. از این حقیقت استخاره. قرآن رو هم باز بکنید و استخاره بکنید، یعنی قرآن رو بردارید و با قرآن پناه به خدا ببرید که خدای ما رو از تحیر بیرون آورد. حالا اون کیفیت استخاره مصطلح اون رو توضیح خواهم داد. خلاصه این که هیچ مانع و محذوریت دینی در استخاره و مشورت نیست، چون استخاره کاری جز تعیین یکی از دو طرف تردید را انجام چی؟ نمیدهد. نه غیر واجبی را واجب، نه حلالی را حرام، نه حکمی از احکام خدا را تغییر می‌دهد و نه آدمی را جز به آنچه در پس پرده غیب است خبردار می‌کند. چنین کاری استخاره چی؟ نمی کنه. بلکه فقط و فقط می گوید خیر صاحب استخاره در انجام دادن آن کار است یا در ترک، و بدین وسیله او را از تردید نجات می دهد. ولی این که اثر فعل و ترک کار در آینده چه خواهد و چه حوادثی را به بار خواهد آورد، از عهده استخاره بیرون است و استخاره از تعیین این جهت قدرت ندارد و آینده صاحب استخاره از خیر و شر عیناً مانند کسی است که استخاره نکرده و کار خود را با فکر و مشورت انجام داده است. بنابراین هیچ مانعی از تفعل زدن با قرآن کریم و امثال آن به نظر نمی رسد، چون اگر استخاره خوب بود صاحب استخاره عمل را با طیب نفس و دل پاک انجام می دهد، و اگر بد بود به خدا توکل کرده و در پی کار خود خواهد رفت. بله، غیر از این دو حالت چه نیست که. پس استخاره با قرآن جز همان، این تیکه آخر رو تکرار می کنم، پس استخاره با قرآن جز همان طیب نفس و رفع تردید و سرگردانی و امید به نفع و سعادت اثر دیگری چی؟ ندارد. ترجمه تفسیر المیزان جلد ششم از صفحه 185 تا صفحه 188 ترجمه آقای همدانی. درست شد؟ این شد معنای استخاره در دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی. توی کتب مفصله مثل مفتاح الغیب که نوشته ی مرحوم علامه مجلسی است و در استخاره و آداب استخاره است، صلات استخاره نقل کردن به همین معناست که وقتی تحیر پیدا کردین دو رکعت نماز بخونید و از خدا بخواهید که شما را از تحیر بیرون بیارن. بله، خب از طرف دیگه اینجا یه راهنمایی بکنم. یکی از اشکالاتی که کتاب اسرار هزار ساله به علما و روحانیت گرفته بود، غیر منطقی و غیر معقول بودن استخاره است، و حضرت امام رحمت الله علیه فوق العاده زیبا در کتاب کشف الاسرارشون از صفحه 89 تا صفحه 96 در مورد استخاره توضیح مفصل دادن که از دوستان اهل تحقیق استدعا میکنم حتما این صفحات رو مورد مطالعه خودشون قرار بدن. پس تا اینجا روشن شد که استخاره یعنی طلب خیر از خدا به وسیله دعا برای رفع تحیر و چی؟ نگرانی. در صحیفه سجادیه امام سجاد ارواحنا له الفدا ما دعایی داریم به نام دعای استخاره، که این دعا را اگر آقایون مورد مطالعه قرار بدید نکات زیبایی ازش فهمیده میشه. یکی از نکات این دعا، یعنی تکه ای از این دعا، اینه که و اذا هممنا بهمین، خدایا زمانی که ما همت کردیم به انجام دو کاری که درش مردد هستیم، احدهما یرزیک، یکیش تو رو راضی میکنه، و الاخر و یسخطک، و دومیش تو رو چی؟ به اصطلاح مورد سخط قرار میده، تو رو غضبناک میکنه. فمل بنا الى ما یرزیک، به ما مل به معنای میل در ما ایجاد بکن به اون چیزی که تو از اون چیه راضی میشی. توجه فرمودید؟ خب این استخاره یعنی چه اینجا در این دعا؟ یعنی دعا کردن برای الهام چی؟ تحصیل خیر. این در حقیقت استخاره یه نوع درخواست الهام و درخواست راهنمایی غیبی است از طرف ذات خداوندی برای تشخیص چی؟ اون وظیفه‌ای که بر انسان چی؟ به عهده انسان گذاشته شده. خب اینجا یه سوال مطرح میشه که استخاره با قرآن کریم و با تسبیح
به این کیفیتی که الان در میان جامعه ما وجود داره تکلیفش چی میشه؟ اینو باید چیکار بکنیم؟ روشن بکنیم. مطابق اون چه که در روایات اسلامی برای ما روشن شده است اینه که استخاره به این صورتی که الان وجود داره اشکالی چی نداره. که من روایتش رو همینجا یادداشت کردم که الان عرض میکنم. شخصی به نام یسع ابن عبدالله قمی از امام صادق سوال میکنه که آقا جون، من میخوام کاری رو انجام بدم و متحیر شدم که این کار رو انجام بدم یا ترکش بکنم، شما چی میفرمایید؟ حضرت صادق سلام الله علیه توصیه ای میکنند، فرمود که عبدالله، یعنی یسع ابن عبدالله، در موقع نماز شیطان از تو دورتره. موقعی که نماز میخوانی بعد از نماز قرآن رو بردار و باز بکن قرآن رو و آیه اول از صفحه دست راست خودت رو ببین و هر چی که اون آیه گفته است نسبت به همون عمل بکن و به این صورت خودت رو از تحیر چی بیرون بیاور. سند روایت بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی جلد 91 صفحه 265. حالا اینو در خاتمه بحث توضیح خواهم داد. پس بنابر به اصطلاح روایات اسلامی، استخاره با قرآن کریم و با تسبیح به این کیفیتی که الان انجام میگیره اشکالی نداره. خود این یک نوع استمداد از کیست؟ از خدای متعال، طلب خیر از خداست، لیکن به دو شرط. من استدعا میکنم این دو شرط رو عزیزان دقت بکنن و اگر بحث امشب ما همین دو نکتش برای عزیزان روشن بشه کفایت میکنه. بعد همین دو شرط رو انشالله مورد توجه دقیق قرار بدید. شرط اول این که استخاره حالت دعا داشته باشه. یعنی وقتی میخواید قرآن رو باز بکنید، خدمت یه بزرگواری برید ازش درخواست استخاره بکنید، خودتون در حالت دعا باشید. کما این که دیدید افرادی هم که استخاره میکنند رو به قبله میایستن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که در روایت داره که سه تا صلوات اول بفرستید. بعد طریقای مختلف، من نمیخوام استخاره بکنم، طریقای مختلفی خوب بیان شده. مثلا سه مرتبه سوره مارکه قل هو الله احد رو بخونید و بگید استخیرک یا الله، استخیرک یا الله. ببینید حالت چی؟ حالت دعا. خب دعا یکی از منطقی ترین فعالیت های عقلی انسانه. دعا یعنی ارتباط بی نهایت کوچک با بی نهایت بزرگ. چی میشه دعا؟ که ما در حقیقت عرضه می داریم که خدایا ما قدرت تشخیص نداریم، عقل ما عاجزه. این حالت دعاست. الله یعنی از تو طلب خیر میکنیم، ای خدا، ای الله، ای کسی که فقط پرستش مخصوص ذات توست، ما رو از این تحیر بیرون آورد. این شرط اول، حالت دعا داشته باشه، که غالبا ما چیه رعایت چیه نمی کنیم. بر همین اساس هم هست، به خاطر همین نکته ادعی از بزرگان میگن استخاره برای غیر جایز چی نیست. هر کسی باید برای خودش استخاره بکنه. چرا؟ چون باید حالت دعا به خودش بگیره، طبیعتا دیگری حالت دعا برای شما نمیگیره، بگیره برای خودش هست. رو این جهت بعضی از بزرگان ما در شرحایی که بر روایات باب استخاره نوشتن گفتن جایز نیست، به این دلیل که باید شخصی که میخواد استخاره بکنه حالت دعا و خودش بگیره. از شرط اول این. شرط دوم که از شرط اول خیلی مهمتر است و باید دقیق رعایت بشه و همین جاست که به شما توصیه میکنم پیش بنده استخاره نکنید، این که دقیقاً آیات قرآنی رو بفهمد، جایگاه آیات قرآنی رو تشخیص بده. فهمیدن مطالب و آیات قرآن و مناسبتش با موضوع مورد استخاره. مثلا جناب عالی الان میان پیش بنده میخندم ازدواج بکنیم، آقا منم استخاره میکنم یه مرتبه طبق روایت امام صادق که به عبدالله ابن یسع فرمودن، به یسع ابن عبدالله فرمودن قرآن رو باز بکن و صفحه اول دست راست آیه اول رو ببین، صفحه دست راست آیه اول رو ببین، من باز میکنم نمیشه عبس و تولا، حالا هر چی پیش میکنم عبس و تولا، خدایا چی به این بنده خدا بگی. گاهی ما میان استخاره میکنم میگم یه نکته ای رو مثلا میگیم انشالله خوبه و اینا، بعد میگیم بنده خدا بعد میره دوچار دردی سرایی بشه. حالا چی کار بکنیم با این مسئولیت ها؟ واقعا مشکله. یک کلمه خوب است یا بد است، مسیر یه زندگی رو ما میخوام با این برخوردمون به این صورت با زندگی اون بنده خدا بازی بکنیم. این راست که خیلی باید چیکار کرد؟ دقت کرد روی تشخیص آیات. اون چیزی هم که امام صادق بیان کردن به شخصی مثل یسع ابن عبدالله از نظر علم و درایه یه دستور خاصه. سواری شرایط یسع ابن عبدالله رو از نظر رجالی دارا باشه، خب بسم الله اونم بیاد چیکار بکنه؟ ببینه و تشخیص بده. حالزا گاهی فاجعه های خطرناکی اتفاق افتاده. یه نمونش رو عرض بکنم. در احوال یکی از بزرگان اصفهان نقل میکنن که این بنده خدا اون موقعا که میکروب حسبه در اصفهان شیوع داشت، این بنده خدا مبتلا میشه به بیماری چی؟ حسبه. دکتر توصیه هایی به ایشون میکنه، یکی از توصیه هایی که به این آقا میکنه اینه که شما به هیچ عنوان پرخوری نفرمایید و به حداقل خلاصه ما یحیا ما تحیا، اونی که شما رو بدون زنده حیات دون میده اکتفا بکنید. شما یه چشم. یه مدتی میگذره، پس از مدتی یکی از نزدیکان ایشون که از افراد بزرگ اصفهان هم بوده، از نظر ظاهرا قدرت اقتصادی و اینها متمول بوده، ایشون رو به اتفاق یه دیری از افراد شهر اصفهان که اونام از بزرگان بودن دعوتشون میکنه منزل برای میهمانی و غذا خوردن و اینجور مقوله ها. بر حسب اتفاق ایشون به خاطری که میخواسته اکرام بکنه و اکرام و اتمام بکنه، از انواع و اقسام خوراکی های لذیذ در این سفره فراهم میکنه. ایشون سر سفره که مینشینن، این بیماری که حسب داشته ان، بنده خدای تحیر شدیدی براشون ایجاد میشه که حالا اگر از این غذاها بخورن، دکتر گفته اگر بخوری برات خیلی نگران کننده است، اگرم نخورن احمد کشیده. از نظر اخلاقی صحیح نیست که ما بی‌اعتنایی بکنیم به زحماتی که این بزرگوار چی کشیده در حق ما. حالا با توجه به این مطلب چیکار بکنیم؟ ایشون همینطور مردد میشه، یه مرتبه امر رو میگذاره بر چی؟ بر استخاره. بر حسب تصادف آیه ایفیان این آیه هستش که من اینجا آیش رو نوشتم، فم کلی من کل ثمرات، در سوره مارکه نحل این آیه میاد، بخور از چی؟ از همه این ثمرات و این میوه، که یک امر تکوینیست به کی؟ به زنبور عسل. نه اون از آقایی که عصب گرفته بود. آقا این بنده خدا شروع میکنن به خوردن، حالا بخوره که این نخور، همونجا این رو مرحوم در کتاب علامه مجلسی مرحوم آقای مهدوی نقل کرده، همونجا این با آقای بزرگوار حالتشون متغیر میشه و کنار همون سفره نشکش میارند و جنازه ایشون رو میبرند برای قبرستان. به خاطر چی؟ یه استخاره. خب حالا شما بفرمایید این طلب خیره، این طلب شر بوده، اشکال کار کجاست؟ اشکال کار میدونین کجاست؟ اشکال کار اینه که اگر ایشون یه مقدار ادبیات عرب خونده بود، قرآن گفته ثم کلی من کل ثمرات، منش منه چیه؟ تبعیزی، یعنی از هر کدوم از این غذاها یکی یه مقدار کمش رو چیکار کن؟ بردار بخور. که وقتی به یکی از علما گفته بودند ایشون اگر این آقا این نکته رو رعایت کرد، ایشون به واسطه مرض حسبه چی؟ نمیمرد. دکترام همین نظر رو داده بودن که اگر ایشون رعایت این نکته رو میکرد نمیمرد. حالا شما ببینید چقدر مهمه فهم غلط یک کلمه از آیات قرآن، شوخی نیست. چه بسا اون ور که میره توی برزخ میگن چرا زود اومدی؟ تو باید حالا میموندی اون ور، هنوز عجلت چی؟ نرسیده بود. شما خیلی بیجا کرده استخاره کردی، تو که اطلاع نداری. ولی من همینجا عرض میکنم بعضی از رفقا میان اینجا میگن که بله آقا ما قرآن رو باز کردیم و این آیه اومده این چنین کردیم، شما خیلی بیجا کردی. شما اطلاع دارید از آیات قرآنی و عمل میکنید این گونه طبق این نکته ای که عرض کردم، مسئولیت داره. نمیشه همینطور روی آیات قرآن چیکار کرد؟ اظهار نظر کرد. یه بنده خدایی بعد از مدت‌های زیاد که با ایشون صحبت میشه در ارتباط با مسئله تصفیه نفس و تهذیب اخلاق، که بیان پیش فلان استاد و ایشون تعلل می‌ورزده، میگفته ممکنه ایشون صوفی باشه و در این حال صوفی نبوده، از علمای بزرگ اخلاق بوده، امرو میگذاره بر استخاره. استخاره میکنه، وقتی استخاره میکنه این آیه میاد که یوم تتقلب القلوب والابصار. اون آقایی که استخاره میکنه میگه خیلی بد است، مسئله قیامت کبراست و خلاصه عقوبت اعمال و محاسبه اعمال. بنده خدا منصرفش. وقتی به یکی از علما میگن فرمان اتفاقا این آیه اینقدر آیه مناسبی بود، اگر این آقا میرفت پای کلاس اخلاق این بزرگوار، هم شخصیت فکری او تغییر میکرد و تحول پیدا میکرد به خاطر کلمه تقلب، تقلب یعنی تغییر کردن، و هم از نظر روحی و معنوی. از اینجا نمیشه پیش هر کسی چی استخاره کرد. امام رحمت الله علیه میخواستن از کویت بیان برای پاریس، استخاره کردن که برن پاریس یا نه، این آیه اومد. خودشون بودن و مرحوم حاج احمد آقا اذهبا الى فرعون انه طغى. خب دیگه واقعا این دیگه صاف مورد اصابت با موضوعه. اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون هست و این دوتام دوتان دو حرکت بکنه، نیستید برید. اینه که اگر این دو شرط در ارتباط با استخاره رعایت بشه، عمل کردن به استخاره بعد از اون دو مقدمه‌ای که عرض کردم طبق روایات اهل بیت علیهم سلامت الله دلیلی نداره که منعی داشته باشه. رو همین مبنا نظر راجع به تفعل عرض بکنم. علامه طباطبایی فرمودن تفعل با قرآن اشکالی چی نداره. برای چه کسی اشکالی نداره؟ برای کسی که بتونه از آیات قرآن طبق مناسبت موضوع استخاره تشخیص بده. حالا آقا شما تشخیص نمیتونید بدین، نمیتونین قرآن رو باز بکنید و بگی در آینده چنین میشه. بعضی از دوستان میان یا یه استخاره بکن ببینید ما در کرکور قبول میشیم یا نه. خب این اصلا ربطی نداره به استخاره. شما درس خوندید یا نه، زحمت کشیدید یا نه، تازه درس و زحمت شما آرامش داشتید در حین جواب دادن به سوالا، تازه آرامش هم که داشتید ظرفیت هست که همه افراد قبول بشن یا نه، ده ها علل دیگری که ممکن است بعضیش محاسبه نشده باشه در کنار قضیه پیش میاد و لذا ارتباطی با مسئله استخاره نمیتونه داشته باشه. اینجا یه روایتی رو از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض بکنم خدمت شما. پیغمبر اکرم به وجود مطهر علی بن ابی طالب فرمودن که یا علی ما هاره من استخاره. کلمه هاره به معنای اصل لغتش از نظر ادبی بوده حیره، بعد شده هاره.
قلب علف شده، یعنی دیگه مشخص حالا اشاره نکنم. هاره یعنی حیران نمیشه، کی؟ من استخاره، کسی که استخاره بکنه، طلب خیر بکنه، وسیله دعا، نماز استخاره برای رفع نگرانی و تحیب. و ما ندم من استشاره، هیچ وقت پشیمان نخواهید شد در زمانی که چی استشاره بکنید، مشورت بکنید. یعنی پشیمان نمیشه کسی که بخواد چیکار بکنه در امور زندگی خودش، از مشورت چی استفاده بکنه، حالا البته به شرطی که شرایط استشاره و مشورت رعایت بشه. خب اینجا یه اشاره ای هم داشته باشم به انواع استخاره ای که برای ما روشن کردن بیان کردن. یک، استخاره مطلق. استخاره مطلق یعنی فقط طلب خیر کردن از خدا، همین، دو رکعت نماز بخونه، طلب خیر بکنه از خدا، این استخاره مطلقه. دیگه اینکه حالا قرآن رو باز بکنه و آیه رو ببینه و اینا، دیگه نیازی به این کارم چی نیست. که مرحوم علامه مجلسی در مفتاح الغیبشون فرمودن استخاره اینه که دو رکعت نماز بخونه و بعد از دو رکعت نماز 100 مرتبه بگه استخیر الله، خدایا طلب خیر میکنیم از تو. اون وقت ثمره این 100 مرتبه طلب خیر کردن از خدا اینه که بعدش هم دستور دادن بعد از اینکه این کارو کرد بره با یه کسی مشورت بکنه بر اساس این دعایی که کرده، 100 مرتبه طلب خیر کرده، خدا خیر او رو بر زبان دیگری جاری بکنه بهش بگه. اگر تجربه کرده باشید، تجربه این مطلب رو به اثبات میرسانه که یه مرتبه ببینید یه نکته‌ای که همون نکته میتوانسته شما رو از تحیر بیرون بیاره و شما به فکرتون نمیرسته، الان بر زبان این آقا جاری شد و شما خوشحال میشید، تشکر میکنید و حرکت میکنید برای انجام دادن اون نکته‌ای که به شما گفته. مفتاح الغیب صفحه 17. نوع دوم استخاره مشورتی هستش، طلب خیر کردن از طریق مشورت، که این رو هم در روایات ما بهش اشاره کردن، که روایاتی شبیه همین روایت که الان اشاره کردم در کتب مربوط به باب استخاره به اون اشاره شده. اونجا باز دو رکعت نماز میخونه و از خدا میخواد خدایا خیر اون چی که خیر من هست نصیب و روزی من بکن، در مشورت با دیگران و بر زبان دیگران جاری بشه و نتیجه هم میگیره، چون در قرآن کریم وعده استجابت دعا داده شده، ادعونی استجب لکم و ان الله لا یخلف المیعاد، خدا خلاف وعده هایی که داده است عمل نمی کنه. این نوع استخاره مشورتی در مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی ظاهرا جلد اول، جلدش رو من فراموش کردم بنویسم، صفحه 318. نوع دیگر برای استخاره، استخاره قلبیه، که غالبا مردم روی این استخاره قلبی تکیه میکنن. استخاره قلبی به این معناست که دو رکعت نماز به جا میاره مثل نماز صبح و بعدم 100 مرتبه میگه استخیر الله تعالی، فی عبارتی که امام علیه السلام فرموده اینه، استخیر الله تعالی فی جمیع اموری کلها خیرتن فی آفیتن، خدایا از تو درخواست میکنم در تمام امور من خیر رو قرار بده در عافیت و سلامتی. بعد از اینکه این نماز رو خون، اون چه که به دلش افتاد الهام شد به همون عمل بکنه، این رو معنون شده به استخاره چی؟ قلبی. باز اینم مفتاح الغیب مرحوم علامه مجلسی صفحه 24 ایشون به این نوع استخاره اشاره فرمودن. و اما نوع چهارم استخاره با قرآن کریمه. استخاره با قرآن کریم همون نوعیه که عرض کردم، راوی که یسعی ابن عبدالله قمی هست میگه من سوالی نوشتم به محضر امام صادق که آجون من میخواستم کار رو بکنم، برام تحیر پیش اومد، حالا چی کار بکنم؟ حضرت سلام الله علیه در جواب او نوشتن که شما هر وقت متحیر شدی در موقع نماز که شیطان از شما دورتره، هم از فکرتون دورتره هم از قلب، در اون موقع قرآن رو باز بکنید و صفحه اول رو ببینید، دست راست آیه اول رو ببین و روش عمل بکن. بهار جلد 91 صفحه 265، با اون دو شرطی که عرض کردم که حالت دعا داشته باشه و شخص حتما از آیات قرآن اطلاع داشته باشه، مثل اون بنده خدا نشه که ثم کلی من کل ثمرات و منتهی به مرگ او بشه برای عدم فهم صحیح آیات قرآنی. و اما یک نوع استخاره هم استخاره با تسبیحه که این رو مرحوم علامه مجعل، مرحوم آیت الله العظما مرعشی در کتابی که در احوال ایشون چاپ شده تحت عنوان قبسات و حیات سیدنا الاستاذ که آیه علوی نوشتند و عربی هم هست، در یه بخشش ایشون از سوالاتی که حضرت ولی از ظاهرن در مسجد کوفه کردن استخاره با تسبیحه که اونجا ایشون نقل کردن مورد تایید حضرت ولی عصر قرار گرفته. مرحوم علامه مجلسی از قول شخصیت‌های مثل سید رضی، مثل شیخ طوسی، مثل سید ابن طاووس روایاتش رو نقل میکنه و این رو اگر خواستین مطالعه کنین کتاب مفتاح الغیب صفحه 52 از ناحیه امام عصر نقل میکنه که حضرت فرمودند وسط تسبیح رو بگیرن در موقعی که تحیر برای اونها حاصل میشه و دوتا دوتا اینا رو چکار بکنن؟ بشمارن تا بیان به آخر. اگر چنانچه به اصطلاح جفت آمد، توجه فرمودید، یعنی همطور که دانه های تسبیح رو شمردن رسیدن به آخر، اگر جفت آمد بده و اگر تاق، این تعبیر خود روایت تاق یعنی فرد، یعنی یکی یه دانه باقی اومد، این فرمودن خوبه. این هم یه نوع استخاره. البته گفتن بعد از این که سه صلوات بر محمد و آل محمد فرستادی، و یک نوع استخاره دیگر که بیان کردن استخاره ذات الرقاء. رقاء جمع رقعه هست، رقعه یعنی کاغذ، کاغذهایی رو می نویسن، اون انتخابهایی که میخوان داشته باشن روش می نویسن، میگذارن زیر حالا مثلا سجاده شون بعد از اینکه دو رکعت نماز خوندن و طلب خیر از خدا کردن، در حقیقت قرعه است. یکی از این کاغذها رو بیرون میارن و روش چیه عمل میکنن. طبق توضیحی که از علامه طباطبایی رحمت الله علیه خدمت شما نقل کردم، این دیگه اینجا استخاره دخیل نیست در اینکه آینده رو بگه و غیب رو بگه و در شر و صلاح شما دخیل باشه. این در هم تنها کاری که میکنه اینه که به شما تیب خاطر میده برای انجام کاری که در پیش روی خودتون چی دارا هستید. این نتیجه بحث. نتیجتاً حالا نتیجه‌ای بگیرم که به نظر میرسه در امر ازدواج ما ابتداءً طبق روایات تفکر و تعقل دقیق بکنیم و بعد از تفکر و استفاده از این نیروی خدادادی که خودش نوعی استخاره هست، از استخاره دیگر به نام مشورت استفاده کنیم و اگر در مشورت نتیجه‌ای برای ما حاصل نشد، پیش افرادی که از آیات قرآن اطلاع دارند و حداقل عربیت قرآن و معانی آیات قرآن رو میفهمن چی؟ استخاره بشه. و من توصیه اکید میکنم پیش هر کسی استخاره نکنین به این صورتی که الان متداوله. و یه خواهش هم دارم، قبل از اینکه بخواهید منزل کسی برید برای خواستگاری، خوب تحقیق بکنید که اگر مواردی برای هماهنگی شما با اون شخص مورد نظر شما نیست، مزاحم بندگان خدا نشوید، مزاحم وقت روحی خواهران نشوید، با شخصیت اونها بازی نکنید. و اینطور نباشه که بعد از اینکه رفتید و مورد نظر شما قرار نگرفت، خدای ناکرده به صورت دروغ گفته بشه که استخاره کردیم بد اومد. این کار صحیح نیست. خانواده ها مخصوصا خواهران ما از نظر قرآن کریم دارای حرمت هستند و باید شخصیت اونها از هر جهتی محافظت بشه و خدای ناکرده طوری برخورد نشه که خواهرها احساس بدی به اونها در این زمینه دست بده و گاهی تصمیم بگیرن به این که اصلا ازدواج نکنن. سوال شده تفعل چیست؟ توضیح دهید. تفعل عرض کردم یعنی قرآن رو باز کردن و از روی آیات قرآن آینده رو استنباط کردن. توجه فرمودید که این رو عرض کردم علامه طباطبایی نظرشونه که اشکالی نداره به شرط اینکه از آیات قرآن بفهمه و مناسبت آیه رو با اون موضوعی که میخواد متفعل بشه بفهمه. و اینجا عرض کنم بعضی ها از این کار کسب بودجه میکنند و کاسبی میکنند که ظاهرا نمیدونم چه عرض کنم. در هر صورت بهتره که افرادی که آگاهی ندارن وارد این امور نشوند. اگر در استخاره بنا را بر این بگذارد که اگر آیه رحمت یا با مضمون نیکو آمد انجام دهند و اگر آیه عذاب با مضمون کفر و شر آمد انجام ندهد چه حکمی دارد؟ که البته غالبا بدین شکل عمل می شود. ببینید اگر چنانچه نزد شخصی استخاره را انجام داد که از آیات قرآن می فهمه، او خودش می توانه بر اساس همین مبنایی که شما گفتید جهت رو مشخص کنه و شما را از حالت تردید بیرون آوره. و غالبا هم به همین صورتی که شما نوشته اید روی استخاره ها عمل می شود. بعضی از قرآن ها صفحه سمت راست آنها در بالای صفحه خوب و بد نوشته شده. با توجه به این مطلب که این قرآن ها توسط علما و بزرگان نوشته شده آیا صحیح است با آن خوب و بد اکتفا شود؟ غالبا دیده شده است که تشخیص هایی که افراد دادن و نوشتن اینها مطابق با واقع نبوده و افراد آگاه از آیات قرآن خلاف اون چیزی رو که نوشته شده فهمیدن، لذا نباید اکتفا بشه. تفعل به حافظ با توجه به لسان الغیب و حافظ القرآن بودنش چه حکمی دارد؟ من حکم این رو نمیدونم، فقط میدونم بسیاری از بزرگان ما تفعل میزنن و غالبا هم نتایج منطبق با واقعی رو میگیرن، اما اینکه چه حکمی داره من واقعا حکمش رو نمیدونم. بله، خیلی از بزرگان رو من سراغ دارم، قضایه و یمزشون شنیدم که فرصت نیست نقل بکنم که در مواقعی تفعل زدن. یکی از علمای بزرگوار قوم که خدا به حق زهرا شفای عاجل به ایشون مرحمت بکنه گفتن من از تبریز میخواستم بیام برای قوم و متحیر بودم که بیام یا نه، و بیشترم از این جهت نگران بودم که آیا استاد خوب و الهی پیدا میکنم یا نه. بنا رو گذاشتیم بر تفعل به دیوان خواجه حافظ. وقتی که باز کردیم این بیت آمد که مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. بعدش هم دیگه مشخصه وقتی وارد قم شدیم در اولین برخورد با حضرت امام رحمت الله علیه برخورد کردیم و آشنا شدیم و همون برخورد باعث افزایش ارادت ما و ارتباط با ایشون و استفاده زیادی که اگر اون ارتباط برقرار نمی شد یقینا مسیر زندگی من در یک شرایط دیگری قرار می گیرد. آن هفته سوالی مطرح شد که آن کسانی که وقت ازدواجشان هنوز نرسیده و از حالا دارند برنامه می ریزند باید چه کنیم؟ شما گفتید این هفته توضیح می دهم، خواهشاً ما را راهنمایی کنید با اینکه خودمان را گرفتار این کار کرده ایم چه بکنیم؟ من ظاهراً گفتم روش فکر میکنم، نگفتم این هفته توضیح میدم، درسته؟ من گفتم فکر میکنم، هنوز فکرم به جایی نرسیده. تفاوت بین استخاره مطلق و استخاره قبلی چیست؟ ما استخاره قبلی نداشتیم، استخاره قلبی. استخاره مطلق همون دعا کردن و طلب خیر کردنه، ولی استخاره قلبی همراه با دو رکعت نماز و خلاصه صد مرتبه استخیرک یا الله هستش. شرط دوم استخاره که گفتید که باید آشنایی کامل با آیات قرآن باشد تا بتوان استخاره صحیح نمود. حال اگر شخصی آشنایی با آیات نداشته باشد و با تسبیح استخاره بکند چطور است؟ اشکالی نداره ظاهرا طبق روایات ما، ولی مشروط به این که واقعا استفاده کامل از قوای عقلانی خودش و از اصل مشورت که یک اصل عقلی دیگر در قرآن کریمه استفاده کرده باشه و به جایی نرسیده باشه. القرآن لکل امر مشکل ظاهرا روایتی است که مرحوم شهیدم در لمعه، در بعضی از کتب لمعه مثل کتاب قضا نقل کردن، یا ظاهرا در کتاب میراث باشه. در مواقعی که انسان بین چندین انتخاب، مثلا 3 یا 4 راه پیش رو داشته باشد، قرار میگیرد چگونه میتواند یک راه را با استخاره انتخاب کند. برجد هر 4 تاش رو مینویسه و استخاره میکنه نزد شخص آگاه به قرآن و اون که بهتر و عاقبت به خیرش بیشتره انتخاب میکنه. اگر کسی در یک کاری از لحاظ تفکر و تعقل و مشورت به نتیجه رسیده باشد و از لحاظ میل درونی نیز به این کار متمایل باشد، اما استخاره در مورد این کار بعد آمده باشد، چه باید بکنه؟ اینجا اصلا جایی برای استخاره چی نیست. و من در این زمینه عرض میکنم کسایی که واقعا مشورت و تعقل کردن و به نتیجه رسیدن، دیگه نیازی نیست استخاره بکنن و کار معقولی نیست، نکنن این کار رو و توکل به خدا بکنن، طبق آیه قرآن در سوره آل عمران رو برن انجام بدن. اگرم بکنن، تنها کاری که میکنه اینه که یه اطمینان قلبی به اونها بده، گاهی هم خلافش میشه، تازه آرامشی که داشته گفت بده خلاصه، یا خوبه حالا یه صدقه هم بدن، وقتی که همش با تردید و اضطراب همراه میشه. با توجه به اینکه ما قرآن را خوب نمیفهمیم و با توجه به اینکه آیه مربوط مربوطه را با خودمان باید با مشکل خودمان تطابق دهیم، در این صورت آیا خودمان استخاره کنیم یا به دیگری مراجعه کنیم؟ این رو دیگه من عرض کردم، این رو حتما باید به افراد آگاه مراجعه کرد، رو هم توضیح دادم. این چه معنی دارد که بر صفحات قرآن نوشته شده از خوب و بد، و گاهن میانه این میانه چه سیره است؟ بله، این رو میانه یعنی این که هم خوب است هم بد است، تازه یه تحیری بالاتر از تحیر قبلی، نقض غرض هم میشه. بله، آیا در ازدواج که آبروی افراد در خطر است، آیا درست میباشد بعد از مراحل مختلف با استخاره ترک ازدواج کرد و با احساسات مردم بازی کرد؟ نمیشد از ابتدا استخاره کرد؟ ببینید، اولا از ابتدا که استخاره نکنید کار خلاف عقل و خلاف قرآنه، این از ابتدا، و روی منطق قرآن باید ابتداعا تحقیق کرد، تفکر کرد، شناسایی کرد. اگر مشترکاتی بین شما با اون خانم یا اون خانم با اون آقا وجود داره، اون موقع تصمیم گرفت برای تحقیق، و بعدم انشاءالله الرحمن اگر چنانچه به نتیجه رسیدن طبق تحقیق و تعقل، به هیچ عنوان نیازی به استخاره چی نیست. و اینم که اینجا نوشتن آیا درست است، نه درست نیست، من توضیح هم دادم و بازم تأکید میکنم شخصیت زنان ما باید محفوظ بمانه، و همینطور که عرض کردم در طول تاریخ به زن ظلم زیادی متاسفانه شده است، یکی از ظلمهایی هم که الان ما مذهبی ها متاسفانه داریم میکنیم همین از طریق استفاده غیر معقول و غیر منطقی از طریق استخاره هستش. بعضی از افراد عقیده به تفکر دارند، اما میگویند در هر کاری احتمالاتی است که ما نمیدانیم باید استخاره کرد، همچون خرید گوشت. نه، این خرید گوشت دیگه استخاره نمیخواد. خب حالا یه گوشت آدم میخره، دقت میکنه، اگر خوب میخره نبودم دیگه نمیخره دیگه، این استخاره نمیخواد. خیلی در اینه که همون دقت رو اعمال بکنه. آیا استخاره کردن علم است که از شخص به فرزندش به ارث برسد؟ بله، من نمیدونم، اینو بلد نیستم. با با عرض سلام و علیکم السلام، جناب عالی سن 25 سالگی را در اوایل صحبت مطرح نمودید برای تفاهم، بهتر آن نیست که سنهای پایین تری را مثال بفرمایید. اولا من هم از خواهران گرامی هم از برادران خواهش میکنم در صحبتهای بنده تحریف نکنم. بنده به هیچ عنوان نگفتم سن 25 سالگی، گفتم اگر چنانچه بخوام یه سنی رو در نظر بگیریم که یه مجموعی از شرایط درش جمع باشه، به نظر میرسد شاید سن 25 سالگی رو بشه عنوان معیار بیان کرد. اگر کسی قبل از 25 سالگی احتیاج به ازدواج داشته باشه و بدونه که اگر ازدواج نکنه به گناه میفته، برش واجب ازدواج بکنه. توجه فرمودین ما نگفتیم سن 25 سالگی، ولی زیاد نگران نباشی. این که از قول امام صادق علیه السلام گفتید همه چیز به دست انسان است، مگر عزت که به دست خداست، آیا اعمال ما به عزت بستگی ندارد؟ چرا عزت را گفتند و کمالات دیگر را نگفتند؟ اصلا ما نگفتیم عزت، بلکه گفتیم عزت نفس. عزت نفس که امام علیه السلام فرمودن، اولا این که گفتید مگر ارتباط با اعمال انسان ندارد چرا؟ و در حقیقت امام علیه السلام دارن تحذیر میکنن که شما کاری نکنید که خودتان پیش خودتان سبک بشید و این سبک شدن و تحقیر شدن شما نزد خودتون عامل نشه که به راحتی در میان دیگران دست به هر عمل خلافی چی بزنید. و این در حقیقت اگر این عامل حفظ بشه، مثل اینه که دیگه تمام کمالات چی برای انسان حاصل میشه. به تعبیر مرحوم شهید مطهری، کرامت محور اخلاق اسلامی است. اون عاملی که موجب تحصیل کرامت اخلاقی میشه همین رعایت شرایطی که موجب رسیدن به عزت نفس میشه. این که گفتید مقام معظم رهبری فرمودند طلبه ها به هنر نپردازن، چه نوع هنری را گفتن؟ این در استفتایشون موجوده که از ایشون سوال شده که میتونن وقتشون رو صرف مقوله های هنری به صورت عملی بکنن. ایشون فرمودن به هیچ عنوان و درس برای اونها واجبه و لازمه. حالا این وقت بخواد رو مبانی هنر از نظر فکری کار بکنه، اگر مزاحم با تحصیل علم نشد دلیل نداره برای حرمت، به شرط اینکه بتونه با مبانیش خوب کار بکنه. آیا این استخاره ها که بعضی از روحانیون محترم میکنن اصلا درست نیست؟ و خودمان هم استاد نیستیم برای تشخیص و درک مفاهیم قرآن، سپس چه باید کرد؟ البته بعد از مشورت، هرچند افراد خبره‌ای هستند به هر جهت،